با 12 شب در ایران هستین. صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه های آغازین روز 18 آذر 1390، 9 دسامبر 2011 میلادی است، روزی که در تقویم سازمان ملل متحد روز مبارزه با فساد نامگذاری شده است. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که در این مجله از ایران یا هر نقطه ای از این کره خاکی با ما همراه شده اید برای آگاهی از تازه ترین خبرها. در این مجله یک ساعته خبر و گزارش و تحلیل میشنوید. همچنین در بخش دوم میتونید شنونده برنامه هفتگی .com باشید. اما ایستگاه اول این مجله مثل همه مجله های رادیو فردا خبرهاست. برای آگاهی از تازه ترین اخبار ایران و جهان همراه میشویم با همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام و شب بخیر. وزیر خارجه آمریکا به شرکت‌های اینترنتی هشدار داد از فروش ابزار سرکوب به رژیم‌های استبدادی خودداری کنند. هیلاری کلینتون در سخنرانی خود در کنفرانس بین‌المللی آزادی اینترنت در هلند این بیانات را ایراد کرد. و افزود حکومت‌های تمامیت‌خواه گاهی اوقات از شرکت‌هایی کمک می‌گیرند و نرم‌افزارهایی می‌خرند که برای تحت نظر گرفتن مردم از آن استفاده می‌کنند. خانم کلینتون گفت وقتی شرکت‌ها وسایل نظارت و مراقبت به دستگاه‌های امنیتی سوریه یا ایران می‌فروشند، بدون تردید از این ابزار برای نقض حقوق شهروندان استفاده می‌شود. مذاکرات وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو با روسیه درباره استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپا به شکست انجامید. آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، پس از نشست 28 وزیر خارجه عضو این سازمان اعلام داشت که مذاکرات با روسیه باید ادامه یابد. روسیه که در این نشست 2 روزه میزبان وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو بود، تهدید کرده است در صورت استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا، مسکو نیز موشک‌های خود را به سوی این سامانه نشانه می‌گیرد. جمهوری اسلامی در مورد ورود هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به حریم هوایی ایران به سفیر سوئیس اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت امور خارجه خواستار توضیحات فوری و اقدامات جبرانی دولت آمریکا در این زمینه شده است. در همین حال فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران شامگاه پنجشنبه با انتشار تصاویر مشخصات هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را که در خاک ایران نشانده شده تشریح کرد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه آمریکا را متهم کرد که معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی در این کشور را به ادامه مخالفت‌ها تحریک می‌کند. ولادیمیر پوتین در نخستین ابراز نظر عمومی پس از اعلام نتایج انتخابات گفت: اولین واکنش را از شرکای آمریکایی من دیدیم. وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود این انتخابات نه آزاد بوده و نه عادلانه. این اظهار نظر حتی پیش از اعلام نظر ناظران بین‌المللی بود. آقای پوتین همچنین با متهم کردن آمریکا به حمایت از معترضان گفت برخی از معترضان به دنبال اهداف سیاسی شخصیشان هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم بابک غفوری آذر. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. انتخابات مصر و اعلام نتایج دور دوم، آزادی و عدالت اخوان المسلمین و نور سلفی ها همچنان پیش رو. هواپیمای تجسسی بدون سرنشین آمریکایی در ایران، آیا تهران می تواند از تکنولوژی پیچیده این هواپیما استفاده کند؟ کمتر از 1 ماه به تعطیلی کمپ اشرف در عراق باقی مانده. مقام‌های آمریکایی نگران سرنوشت اعضای سازمان مجاهدین خلق. و دومین سالمرگ فرامرز پایور، نگاهی به زندگی این آهنگساز و نوازنده سنتور. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها در این مجله نیمه شب تا 1 بامداد در ایران با ما همراه باشید. کمیته عالی انتخابات مصر نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی در 9 استان این کشور را اعلام کرد که بر اساس اون حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اخوان المسلمین با کسب 62% برنده این دور از انتخابات شد. حزب اسلامی نور وابسته به سلفی‌ها با احتساب نتایج دور نخست انتخابات تا به اینجای کار در رتبه دوم قرار دارد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب، و نخست از او درباره چگونگی پیروزی اسلامگرایان در این انتخابات مصر پرسیده است.
این دور اول انتخابات تقریبا همه در واقع ناظران پیش بینی میکردن که اخوان المسلمین رأی اول رو به دست بیارن، ولی روی سلفی ها هیچ کس چنین انتظاری رو نداشت و دلیل عمده این که سلفی ها دوم شدن یکی این بود که از این 9 استان 4 استانش پایگاه اینا بوده در طول 40 سال گذشته. در واقع ظهور اینها، جداییشون از اخوان المسلمین همه در این مناطق بوده، به ویژه اسکندریه و اسیوط. نکته بعد این بود که گروه های لیبرال و ملی و گروه های سکولار آنقدر با هم اختلاف داشتن که خیلی طبیعی بود نمیتونن جذابیتی برای رای دهنده مصری داشته باشن که برای اولین بار در طول 4 یا 5 دهه اخیر احساس میکرد رأیش ارزش داره و باید رأیشو به کسی بده که بتونه اونو نمایندگی بکنه. این شوکی که بر جامعه مصر وارد شد و بر روشنفکران و سکولارها و آنهایی که نگران اینن که آقایون فردا بیان بخوان حجاب بر سر مصر بیاندازن، کما اینکه سلفی ها رسما میگن حجاب میذارن، مشروب فروشی ها رو میبندن، توریست اوریان نمیخوان، خب اینا رو میگن و این وحشت ایجاد میکنه.
آقای نوری‌زاده، سخنگوی حزب عدالت و توسعه که وابسته به اخوان المسلمینه اعلام کرده که این حزب به تنهایی تشکیل دولت نمیده. کدام یک از احزاب فعلی در مصر نزدیک به گروه اخوان المسلمین هستن برای تشکیل دولت؟
به اعتقاد من در مرحله بعدی انتخابات 12 دسامبر و مرحله آخرش در 3 ژانویه و همینطور انتخابات مجلس شورا ما شاهد تحولی خواهیم بود. تصور من این است که ما شاهد مجلسی خواهیم بود که اخوان المسلمین بین 35% تا 40% آرا رو خواهند داشت. در مجموع آرای سلفی ها کمتر خواهد شد چون در استانهای دیگه این موفقیت رو نخواهند داشت و لیبرال ها هم در 2-3 فراکسیون نزدیک 40% رو خواهند داشت. در نتیجه ما شاهد یک ائتلافی خواهیم بود بین اخوان المسلمین و گروه های ملی و گروه های میانه مسلمان مثل حزب وسط، ولی به طور قطع اینا با سلفی ها ائتلاف نخواهند کرد و همکنون اختلاف شدید اخوان المسلمین و سلفی ها آشکار شده.
حالا آقای نوری‌زاده، به نظر شما نقش ارتش در مقابل تحولات و تصمیمات غیرقابل انتظار احزاب اسلامی چگونه خواهد بود؟
ببینید، اولا ارتش همچنان در چارچوب قانون اساسی پیشین داره عمل میکنه. شورای عالی نظامی جای رئیس جمهوری نشسته. من تصور میکنم ما شاهد جر و بحث‌های زیادی خواهیم بود، ولی نظامی‌ها برای خودشون دارن یه نقشی مثل نقش ارتش ترکیه در حفاظت از مبانی قانون اساسی ایفا میکرد، برای خودشون دارن تأمین میکنن که هر قانون اساسی یا دولتی در آینده نظامی‌ها رو در مقام حافظ قانون اساسی به رسمیت بشناسه. البته اخوان به شدت با این مخالفن، بعضی از احزاب لیبرال به شدت با این امتیازی که نظامی میخوان مخالفن، ولی باید دید اولا نتیجه 2 مرحله دیگه انتخابات چی میشه و بعد اینکه تا چه حد نظامی ها میتونن قدرت و موقعیت خودشون رو حفظ کنن.
امروز دولت کمال جنزوری، نخست وزیر جدید، سوگند خورد و کار خودش رو آغاز کرد. تفاوت این کابینه با کابینه قبلی چیه؟
اگر شما این سوال رو از این جوانا در میدان تحریر بپرسید میگن هیچی، جنزوری خودش از رجال مبارک بوده، وزرا هم همون وزران، ولی چنین نیست. تعدادی از وزرا وزرای کابینه قبلی هستند، کابینه آقای اسلام شرف، ولی تعداد دیگریشون چهره ها و شخصیت هایی هستند تکنوکرات که در جامعه صاحب آبرو هستند. مسئله عمده وزیر کشور بود که کمال جنزوری کاملا موفق شد اسمش رو پنهان نگه داره. یک جنرال بازنشسته که بسیار خوشنام در هر مقام امنیتی که بوده با خوشنامی این مقام رو ترک کرده. ظاهرا احزاب سیاسی و اپوزیسیون مخالف چندانی باش ندارن، فقط این جوونا هستن که در خیابان میگن که ما چنین کابینه‌ای رو نمیخواست.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب، درباره انتخابات مصر.
سفارتخانه مجازی رو قبول نداره.
ایران و آمریکا مثل دوتا بچه کوچیک هستن که هر چند وقتی بار همدیگر اذیت میکنن.
بهترین کارو کشور آمریکا کرده. سفارت مجازی آمریکا برای ایرانی ها.
پارازیت بندازن.
این جمعه در ساعت 6:00 6 عصر تهران. گفتگوی زنده یک ساعته ما و شما با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
برای شرکت در بحث آزاد برنامه ساعت 6:00 میتونید عصر امروز جمعه ساعت 6 با این برنامه همراه بشید. به گفته یک مقام آمریکایی، ایالات متحده تردید دارد که ایران بتواند از تکنولوژی بسیار پیچیده هواپیمای بدون سرنشین آن کشور استفاده کند، هواپیمایی که اخیراً در یک ماموریت شناسایی به دست ایران افتاد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام ایالات متحده که نخواست نامش ذکر شود، اظهار داشته که حتی اگر ایران موفق شود به قسمتی از تکنولوژی این هواپیما دست یابد، بعید است که بتواند آن را مورد استفاده قرار دهد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
این مقام آمریکایی گفت توانایی‌های ایالات متحده بسیار پیشرفته‌اند و روشن نیست که ایرانیان تخصص بکارگیری تکنولوژی پیشرفته در این هواپیما را داشته باشند. با این وجود، یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده نسبت به از دست رفتن این هواپیمای سری عالی ابراز نگرانی کرده است. ناخدا جان کربی از فرماندهان نیروی دریایی ایالات متحده به خبرنگاران گفت ما همیشه نگرانیم وقتی که هواپیمایی خواه با سرنشین یا بدون سرنشین را از دست می دهیم، به ویژه در جایی که نتوانیم به آن دست یابیم. خبرگزاری ها به نقل از یک مقام ایالات متحده که نخواست نامش برده شود گزارش دادند که هواپیمای یاد شده از هواپیماهای بدون سرنشین ناوگانی است که در سالهای گذشته در ماموریت‌های جاسوسی از ایران شرکت داشتند. وزارت خارجه ایران عصر پنجشنبه در اعتراض به نقض حریم هوایی ایران، سفیر سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران را احضار کرد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ادعای ایران در سرنگون ساختن هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده را تکذیب کرده است. به گفته مقامات ایالات متحده، این هواپیما در مسیر افغانستان در پرواز بود که سقوط کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند پهپاد پیشرفته آمریکایی در یک کمین جنگ الکترونیک توسط سپاه پاسداران وادار به فرود شد.
با عنایت الهی توانستیم با کمک مشترک و اقدام مشترک ارتش و سپاه یکی از پیشرفته‌ترین هواپیماهای امریکا رو که دارای ویژگی‌های خاصی هست در دام در واقع جمهوری اسلامی ایران گرفتار بکنیم.
تلویزیون ایران عصر پنجشنبه با پخش تصاویری که گفته شد از پهپاد آمریکایی است، پیکر نسبتاً سالم هواپیمایی را به نمایش گذاشت که همانند هواپیماهای استلث یا رادارگریز آمریکا اما از نوع کوچکتر و بدون سرنشین آن بود.
طول دوبال این هواپیما حدود 26 متر، طول بدنه 4.5 متر و ارتفاع آن 1.84 متر است و دارای سیستم‌های پیشرفته جمع‌آوری اطلاعات در ابعاد الکترونیکی، تصویری و مخابراتی و سامانه‌های راداری مختلف است.
پهپاد مخفف پرنده هدایت‌پذیر از دور است و ایران تابستان سال گذشته با رونمایی پهپاد کرار خود را چهارمین کشور سازنده هواپیماهای بدون سرنشین در جهان خواند.
و گلفشانی که از بام تالار بر این دستاورد بسیار مهم رقم می‌خورد.
ایران قدرت انحصاری امریکا و دو کشور دیگر جهان در فناوری ساخت جنگنده بمب‌افکن‌های بدون سرنشین را شکست.
هواپیمای بدون سرنشین بمب‌افکنی که نامش کرار است.
پهپادی که قابلیت انجام مأموریت در مناطق مختلف جغرافیایی رو بدون نیاز به فرودگاه داره و هر مکانی میتونه محل پرواز و آغاز عملیات کرار باشه.
با این همه تردیدی نیست که پهپاد آمریکایی از همتای ایرانیش بس پیشرفته تر است. با این وجود، اگر این پرنده بدون سرنشین آمریکا برای ایران غنیمتی نباشد چون اسب تروا، به هر گونه‌ای که به دست ایران افتاده است، خواه با نشانه‌گیری، جنگ الکترونیک یا سقوط بر اثر نقص فنی، می‌تواند با وجود همه پیشرفتگیش همزمان حاکی از ضعف و کاستی‌هایش باشد. Thank you.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ساعت در ایران 15 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته، اما با نزدیک شدن دهم دیماه، تاریخی که دولت عراق برای تعطیل کردن اردوگاه اشرف محل سکونت بیش از 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در نظر گرفته، مقام‌های آمریکایی نسبت به بروز خشونت در این اردوگاه اظهار نگرانی کردند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارمان از واشنگتن نادر صدیقی.
روز دوشنبه نوری المالکی نخست وزیر عراق در کاخ سفید به دیدار پرزیدنت اوباما خواهد رفت و احتمال می رود که از جمله موضوعهای مورد گفتگو مسئله تعطیل کردن اردوگاه اشرف در کمتر از 100 کیلومتری شمال خاوری بغداد و 65 کیلومتری مرز باختری ایران باشد. کمیته فرعی نظارت بر روابط خارجی و تحقیق مجلس نمایندگان آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی که حدود 4 ساعت به طول انجامید، نسبت به احتمال بروز خشونت از جانب نیروهای امنیتی عراق در اردوگاه اشرف به شدت ابراز نگرانی و دولت اوباما را به کوتاهی در حمایت از مجاهدین خلق ساکنان این اردوگاه متهم کرد. دانا رول باخر نماینده جمهوری خواه از ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیته فرعی نظارت بر روابط خارجی و تحقیق در مجلس نمایندگان، نوری المالکی نخست وزیر عراق را به همدستی با رژیم ایران متهم کرد و گفت
اگر برای جلوگیری از یک قتل عام دیگر در اردوگاه اشرف اقدامی نشود، جنایت تازه‌ای روی خواهد داد که از توطئه نخست وزیر عراق و رژیم مذهبی ایران سرچشمه می‌گیرد.
گری ایکرمن نماینده دموکرات از ایالت نیویورک و یکی دیگر از اعضای ارشد مجلس نمایندگان نیز در انتقاد از وزارت امور خارجه آمریکا با همکار خود هم عقیده و هم صدا بود. او گفت در 11 ژوئن گذشته به عبارت 21 خرداد ماه در سفر هیئت پارلمانی آمریکا به عراق، دولت نوری المالکی با دیدار این هیئت از اردوگاه اشرف مخالفت ورزید. در پاسخ به انتقادهای ممتد و شدید اعضای کمیته فرعی مجلس نمایندگان، آقای دانیل فراید عضو ارشد وزارت امور خارجه آمریکا متقابلا به دولت عراق در مورد اعمال خشونت در امر تعطیل اردوگاه اشرف هشدار داد و در همان حال نسبت به احتمال بروز خشونت ابراز نگرانی کرد. او گفت Secretary has tasked me
to ensure that the US government وزیر خارجه در گذشته نیز اطمینان داده که دولت آمریکا هر اقدام مسئولانه ممکن را اتخاذ کرده تا با همکاری دولت عراق، سازمان ملل و متحدان و شریکانش و نیز در تماس با نمایندگان ساکنان اردوگاه اشرف جابجایی آنان در نهایت آرامش و امنیت صورت گیرد.
اما در بغداد خانم ازهر شیخلی گزارشگر ویژه کمیته حقوق بشر مجلس عراق روز پنجشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو عراق آزاد وابسته به رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی از احتمال تعویق تاریخ تعطیل اردوگاه اشرف خبر داد. خانم شیخلی با اشاره به دیدگاه مردم عراق در لزوم تعطیل کردن این اردوگاه و نیز جنبه انسانی مربوط به ساکنان آن گفت که یک آشتی دو جانبه لازم است که این هم میتواند با تمدید مهلت به نهادهای بین المللی برای یافتن محل دیگری جهت سکونت ساکنان اردوگاه حاصل شود. از سوی دیگر مشاور نخست وزیر عراق نیز در گفتگو با رادیو عراق آزاد به 2 راه حل تاکید کرد. او گفت ساکنان اردوگاه یا می توانند به اختیار و اراده خود به کشورشان بازگردند و یا کشور سومی را با همکاری سازمان ملل برگزینند که به آنها پناهندگی می دهد. آقای یعقوب تأکید کرد که از سال 2009 میلادی، حدود 3 سال پیش که دولت عراق پرونده اردوگاه را از آمریکایی‌ها تحویل گرفت، هیچ یک از ساکنان آن را به زور اخراج نکرده و به ایران نفرستاده است. در هر حال با نزدیک شدن روز دهم دیماه، آخرین مهلت برای تعطیلی اردوگاه اشرف، سازمان ملل متحد نیز نسبت به شرایط حاکم بر این اردوگاه ابراز نگرانی کرد و از دولت عراق خواست تا این مهلت را برای مدتی دیگر تمدید کند.
نادر صدیقی گزارش میداد. اما دولت آمریکا همچنین نگران گسترش روابط جمهوری اسلامی با کشورهای آمریکای لاتین است. نگرانی که با افشای طرح قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن با کمک یک کارتل مواد مخدر در مکزیک که به عوامل سپاه قدس نسبت داده شده افزوده هم شده است. در این رابطه گزارشی بشنویم از حسین آریان از واشنگتن.
محمود احمدی نژاد با برخی از رهبران آمریکای لاتین از جمله هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا و ایوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی روابط گرمی دارد. وی تا کنون 4 بار از ونزوئلا و 3 بار از بولیوی دیدار کرده و این کشورها ایران را متحد استراتژیک خود می دانند. همکاری ایران با ونزوئلا در حیطه فنی، نظامی، اقتصادی و امور بانکی و معدنی گسترده است. به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، جمهوری اسلامی 70 طرح اقتصادی با ونزوئلا امضا کرده است. این طرح‌ها به ارزش 17 میلیارد دلار در بخش‌های انرژی، ساختمانسازی، ماهیگیری و مونتاژ اتومبیل و تراکتور ادامه دارد. راجر نوریگو، پژوهشگر ارشد مؤسسه امریکن انترپرایز در واشنگتن و معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا در امور آمریکای لاتین میگوید
ایران has pumped $30 billion worth of financial transactions, investments, deposits in banks to Chavez.
مبادلات مالی، سرمایه‌گذاری و پسنداز بانکی ایران در ونزوئلا بالغ بر 30 میلیارد دلار است. با توجه به این واقعیت که ونزوئلا اقتصادش بر پایه درآمد نفت استوار است و به همین جهت ظرفیت مبادلات مالی برای میلیاردها دلار را دارد، ایران از این کشور برای مخفی کردن مبادلات مالی خود استفاده می کند تا تحریم‌های بین المللی را در رابطه با برنامه هسته‌ای‌اش دور بزند. دولت آمریکا در سال 2008 شعب بانک صادرات ایران در کشورهای آمریکای لاتین را در فهرست سیاه خود قرار داد و اعلام کرد که این شعب در معاملات غیرقانونی و پولشویی دست دارد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، ایران طی سالهای اخیر تعداد دفاتر دیپلماتیک خود را در کشورهای آمریکای لاتین 2 برابر کرده و سفارتخانه های جدیدی در کشورهای بولیوی، شیلی، کولومبیا، نیکاراگوئه و اوروگوئه افتتاح کرده است. این روزنامه از قول مقام های ارشد آمریکایی می نویسد که گسترش حضور ایران در آمریکای لاتین برای ایالات متحده آمریکا رقابتی محسوب نمی شود، ولی واشنگتن در مورد فعالیت‌های تروریستی ایران در این بخش از جهان نگران است. راجر نوریگو درباره روابط نزدیک ایران و ونزوئلا و احتمال همکاری این دو کشور در فعالیت‌های تروریستی می‌گوید:
I think what they're trying to develop is an operational capacity that they can call to carry out activities in the event that the United States.
به باور من این دو کشور به دنبال ایجاد یک توانایی برای اجرای عملیات هستند که در صورت حمله پیش دستانه آمریکا به ایران از آن استفاده کنند و هوگو چاوز به طور مسلم آگاهانه در این مورد با ایران همکاری خواهد کرد.
هوگو چاوز is a conscious co-conspirator with Iran in doing that.
در این پیوند روزنامه وال استریت جورنال می نویسد گزارش محرمانه سال گذشته وزارت دفاع آمریکا در مورد گسترش فعالیت نیروی قدس سپاه پاسداران در آمریکای لاتین به خصوص در خاک ونزوئلا هشدار داده است.
گزارش حسین آریان را میشنیدید.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
روزی برای پاسداشت انسان، روز جهانی حقوق بشر. این شنبه همراه با ویژه برنامه رادیو فردا باشید، 4 بعد از ظهر، 8 شب و 1 بعد از نیمه شب.
و اما امروز جمعه 18 آذر ماه برابر است با 2 سالمرگ فرامرز پایبر، یکی از استادان تاثیرگذار موسیقی در ایران. فرامرز پایور در 66 سالگی دچار سکته مغزی شد و 11 سال بعد در 77 سالگی از این دنیا رفت. یکی از کارهای بزرگ و ماندنی این استاد موسیقی گردآوری و تبدیل آثار موسیقی پیشینیان به نوت است. یادی از فرامرز پایور در دومین سال مرگش در گزارش همکار ما شهرام میریم.
استاد فرامرز پایور در سال 1311 خورشیدی در تهران در خانواده ای اهل فرهنگ و هنر به دنیا آمد. پدر علی پایور استاد زبان فرانسه در مدارس عالی و دانشگاه بود و دستی هم در هنر نقاشی داشت. رفت و آمد هنرمندان تراز اول موسیقی آن زمان به خانهشان فرامرز پایور را در 17 سالگی به سوی ساز سنتور کشاند. درباره چگونگی آشنایی با این ساز فرامرز پایور خود اینطور میگوید:
پدر من چند ماهی سنتور کار کرد در منزل، یه سنتور موند و بعد من شروع کردم باش بازی کردن، تا اینکه استاد این سه برمون سوار رفتم خدمتشون و 7 سالی تحصیل کردم. دورهایی که ایشون برای سنتور نوشته بودن یاد گرفتم.
به این ترتیب نخستین استاد فرامرز پایور در فراگیری ساز سنتور ابوالحسن سبا موسیقیدان برجسته بود. تا 7 سال شاگردی نزد سبا، فرامرز پایور به اندازه‌ای در نواختن سنتور مهارت پیدا کرده بود که استاد سبا او را به رادیو برد و استاد و شاگرد به اجرای قطعات موسیقی پرداختند. ابوالحسن سبا درباره یکی از همین اجراهای خود با فرامرز پایور اینطور گفته است:
عرض کنم که این قطعه رو آقای پایور دوست و شاگرد عزیزم برای ویولن سنتور تنظیم کردن و من خوشبختم که اون رو به اتفاقیشون بنوازم.
پس از مرگ ابوالحسن سبا، فرامرز پایور در 25 سالگی فراگیری ردیف موسیقی را نزد دیگر استاد سرشناس عبدالله دوامی دنبال کرد و رفته رفته به گردآوری آثار پیشینیان و تبدیل آنها به نوت گرایش پیدا کرد و این قطعات را به روش علمی از زوال و نیستی نجات داد. تدریس در هنرستان عالی موسیقی و راه اندازی گروه سازهای ملی یکی دیگر از فعالیت‌های فرامرز پایور است. استاد هوشنگ ظریف نوازنده سرشناس تار و یکی از اعضای ثابت این گروه در گفتگو با ما میگوید:
گروه ساز ملیمون با آقای فرامرز پایور بود، سالها با ایشون کار میکردیم، گروه واقعا خیلی دوستانه و صمیمانه و همه یک رنگ و یک دل بودن. متاسفانه آقای پایور به علت همین ناراحتی و مریضی که پیدا کردن این گروه از کار افتاد.
شما یک استاد مطرح موسیقی ایران هستین آقای هوشنگ ظریف، نظرتون رو راجع به کار استاد فرامرز پایور می‌خواستم جویا بشم.
به نظر من در موسیقی و به خصوص ساز سنتور هیچ کسی تا حالا مثل فرامرز پایور به این موسیقی ایران خدمت نکرد. نظر نوشتاری این همه پیشتر آمد، رنگ، تصنیف و کارهایی که برای ساز سنتور ایشون انجام داده، من فکر می‌کنم برای سال‌های سال اینا کافی باشه برای کسی که می‌خواد سنتور رو فرا بگیره.
استاد فرامرز پایور در 66 سالگی دچار سکته مغزی شد و 11 سال بعد در 18 آذر ماه سال 88 در 77 سالگی از این دنیا رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و این گزارش ما رو به نیمه این مجله نیمه شب میرسونه. با ما همچنان همراه باشید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت با بخش دوم این مجله.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه از آغاز روز جمعه 18 آذر ماه 1390، 9 دسامبر 2011 میلادی گذشته. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله با ما همراه شده اید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. در این بخش از مجله نیمه شب شنونده تکرار برنامه .com خواهید بود اگر که روز پنجشنبه موفق به شنیدنش نشدید. اما پیش از اون مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، وزیر خارجه آمریکا به شرکت‌های اینترنتی هشدار داد از فروش ابزار سرکوب به رژیم‌های استبدادی خودداری کنند. هیلاری کلینتون در سخنرانی خود در کنفرانس بین‌المللی آزادی اینترنت در هلند این بیانات را ایراد کرد. وی افزود حکومت‌های تمامیت‌خواه گاهی اوقات از شرکت‌های کمک می‌گیرند و نرم ابزارهایی می‌خرند که برای تحت نظر گرفتن مردم از آن استفاده می کنند.
Today's news stories are about companies selling the hardware and software of repression to authoritarian governments.
خانم کلینتون گفت وقتی شرکت‌ها وسایل نظارت و مراقبت به دستگاه‌های امنیتی سوریه یا ایران می‌فروشند، بدون تردید از این ابزار برای نقض حقوق شهروندان استفاده می‌شود. در خبری دیگر، شرکت نفتی انی ایتالیا روز پنجشنبه اعلام کرد در صورتی که اتحادیه اروپا تحریم نفتی ایران را به اجرا بگذارد، این شرکت نخواهد توانست طلب 2 میلیارد دلاری خود را از شرکت ملی نفت ایران وصول کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پائولو سکارونی مدیر اجرایی شرکت نفتی انی در حاشیه کنگره نفتی در دوحه پایتخت قطر در این مورد ابراز نگرانی کرده است. نوع قرارداد میان انی و شرکت ملی نفت ایران به شکلی است که میان دو طرف تضمینی برای پرداخت وجود ندارد و دو طرف بر اساس نوع همکاری یا بیع متقابل در مقابل خدمات انجام شده بهره می پردازند. در خبر دیگر، تعدادی از نامزدهای حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا بر استفاده از همه گزینه‌ها در قبال ایران تاکید کردند. آنها همچنین از سیاست باراک اوباما که به گفته آنان به حد کافی از اسرائیل دفاع نمی‌کند انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نامزدان حزب جمهوری‌خواه در کنفرانس یهودیان جمهوری‌خواه وعده دادند که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مناسبات با اسرائیل را تقویت کرده و مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهند شد. در خبری دیگر، مذاکرات وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو با روسیه درباره استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپا به شکست انجامید. آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، پس از نشست 28 وزیر خارجه عضو این سازمان اعلام داشت که مذاکرات با روسیه باید ادامه یابد. خانم کاویانی؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه .com. قبل از اون تاکید میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ شمارش هست 2042-02-21-12-41-13. سپاسگزارم که تا این ساعت از شب همراه ما بودید. روز جمعه تعطیل آرامی رو براتون آرزو میکنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من فهیمه خضری هستم و این پنجمین شماره از مجله هفتگی .com. به .com این هفته خوش اومدید. اجازه بدید مجله این هفته رو هم با نگاهی مختصر به فهرست مطالب شروع کنیم. سفارتخانه مجازی، آیا به سفارتخانه مجازی هم میشه حمله کرد؟ میزه گرد هفته، داغهای این هفته در شبکه‌های اجتماعی. آقای زاکربرگ، به دنیایی که خودت ساختی خوش آمدید. و ویکی‌لیکس و جاسوسی دیجیتال. خب این .com رو هم به رسم همیشه با خبرها شروع می‌کنم. خبرهای از جهان مجازی. هر سال گردشگران زیادی به امارات سفر می‌کنند و مخصوصاً اگر از کشورهای سرد آمده باشند، آفتاب امارات و زیبایی شرقی این کشور در یاد اونها می‌مونه. در این میان اما شاید کمتر کسی به فکر وضعیت وبلاگ نویس‌های اماراتی بیفته. 5 وبلاگ نویس سرشناس اماراتی مدت هاست که در اعتصاب قضا هستند. این وبلاگ نویس‌ها میخوان که با اعتصاب قضاشون به بازجویی و احضار غیرقانونی وبلاگ نویسان و کاربران دنیای مجازی در امارات اعتراض کنند. یکی از اونها رودا حامد هست، وبلاگ نویس جوانی که به خاطر اطلاع رسانی آنلاین درباره نقض حقوق بشر و دیگر فعالیت‌های مجازیش از طرف دولت بارها احضار و بازجویی شده. حالا مدتی است که در صفحه توییتر همیشه فعال رودا خبر تازه‌ای نمی‌شه دید. خبری از رودا نیست و او هم ظاهراً به سرنوشت بقیه وبلاگ نویس‌های فعال کشور امارات دچار شده. احمد منصور، ناصر بن قیس، احمد عبدالخالق، فهد الشهی و حسن آل خمیس، اینها وبلاگ نویس‌های اماراتی هستند که حالا در زندان به سر می‌برند. اتهام همه اونها توهین به مقامات کشور از طریق وبلاگ نویسی است. اعتصاب قضایی این وبلاگ نویس‌ها و فعالیت آنلاین همفکرانشون در سراسر امارات متحده عربی باعث شده تا موجی از همراهی در همه جهان عرب برای اونها به وجود بیاد. فیسبوک، این شبکه اجتماعی پرکاربر و پرطرفدار، گاهی هم خبرهای عجیبی می‌سازه. به حال بین بیش از 700 میلیون کاربر فیسبوک در سراسر جهان، کاربرای عجیب و غریب هم پیدا میشن. کاربرهایی که شاید بهتر باشه از همون اول ادشون نکنید یا به اصطلاح درخواست دوستیشون توی فیسبوک رو رد کنید، یا اگر دوستیشون رو پذیرفتید حواستون باشه هرگز اونها رو به قول فیسبوک یا ریموو نکنید، چون ممکنه مثل این خانم 30 ساله آمریکایی خبرساز بشن. هریس، زن 30 ساله آمریکایی، بعد از اینکه یکی از دوستان فیسبوکیشون رو از فهرست دوستانش در فیسبوک حذف کرد، نیمه شب با مواد منفجره راهی خونه دوستش شد و تلاش کرد تا انتقامش رو اینطوری بگیره، با آتش زدن خونه دوست فیسبوکش. در نتیجه این اقدام، سقف گاراژ این خونه فرو ریخت و خانواده راسموسن با شنیدن صدای مهیبی شبیه انفجار از خواب پریدن و تونستن به موقع از میان شعله‌های آتش فرار کنن و خودشون رو نجات بدن. پلیس هم گفته نتیجه تحقیقات نشون میده که انگیزه چنین اقدامی درگیری بوده که خانم هریس با خانم راسموسن بر سر پایان دوستیشون در فیسبوک داشتن. بعد از اینترنت حلال، حالا مسلمان‌های جهان به فکر راه‌اندازی فیسبوک اسلامی افتادن. این بار اما نه در ایران، در ترکیه. اینطور که روزنامه حریت چاپ ترکیه گزارش داده، جمعی از مسلمانان کاربر اینترنت در ترکیه تصمیم گرفتن که فیسبوک اسلامی برای خودشون درست کنن. اونها اعلام کردن هدفشون از راه‌اندازی این شبکه اجتماعی که در واقع چیزی شبیه فیسبوک، ارائه ارزش‌های سالم به جوانان مسلمان خواهد بود. salamworld.com فیسبوک اسلامی هست که پایگاه اون در استانبول خواهد بود و به 15 زبان زنده دنیا میتونه به کاربران مسلمانش سرویس بده. یک تاجر مسلمان و خیلی مشهور ترکیه‌ای از این پروژه حمایت میکنه و امیدواره که بتونه محیط مناسبی برای جوانان مسلمان ایجاد کنه. این شبکه اجتماعی نوظهور که مؤسسان اون امیدوارن ظرف 3 سال بتونن 50 میلیون کاربر رو جذب کنن، در 30 کشور جهان هم نمایندگی خواهد داشت. معاون اجرایی salamworld.com در کنفرانس خبری که برای معرفی شدن این شبکه اجتماعی برگزار شده بود، توضیح داد که در این شبکه اجتماعی محتواهایی که اسلام اونها رو منع کرده باشه وجود نخواهد داشت و همه محتواهای نامناسب فیلتر میشن. آقای زاکربرگ، به دنیایی که خودت خلق کردی خوش آمدی. با این شعار عده‌ای از کاربران فیسبوک که خیلی از بابت اشکال‌های فیسبوک در زمینه حفظ حریم خصوصی افراد شاکی هستند، عکس‌های خصوصی مارک زاکربرگ رو منتشر کردند. این کاربران معتقدند که انتشار این 14 عکس که زاکربرگ رو در حال ملاقات با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، یا آشپزی با دوست دخترش، یا در حالی که پاهای یک مرغ زنده رو در دست داره نشون میدن، میتونه به زاکربرگ یادآوری بکنه که کاربران فیسبوک چقدر بابت از دست دادن حریم خصوصیشون در این شبکه اجتماعی ناراحتند و آقای مدیرعامل و تیم همکارانش باید فکری برای حل این مشکل بکنند. البته به نظر نمیرسه آقای زاکربرگ از انتشار این عکس‌ها زیاد هم دلخور باشه. اون جمله خیلی مشهوری داره که میگه دیگه عصر حریم خصوصی به پایان رسیده. خبرها رو با هم شنیدیم و حالا نوبت میرسه به گزارش این هفته با موضوع سفارتخانه مجازی. توی دنیایی که هر روز به سمت مجازی تر شدن همه چیز پیش میره و خیلی از مشکلات و موانع در عالم واقعیت رو میخواد با راه حل‌هایی در دنیای مجازی حل کنه، حالا نوبت به سفارتخانه‌های مجازی رسیده. بعد از انقلاب سال 1357 در ایران، یعنی از بیش از 30 سال گذشته تا به حال، ایالات متحده آمریکا دیگه در ایران سفارتخانه نداشته. اما اخیراً وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که برای تعامل بهتر با مردم ایران یک سفارتخانه مجازی روی اینترنت راه اندازی و افتتاح میکنه. یک وبسایت که در حکم سفارتخانه این کشور برای ایرانیان میتونه باشه به دو زبان فارسی و انگلیسی، iran.usembassy.gov. اینطور که وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده، از این به بعد ایرانیان میتونن با مراجعه به این وبسایت، انگار که به یک سفارتخانه واقعی مراجعه کردند، پروسه دریافت ویزا از آمریکا رو دنبال کنند و دیگه نیازی نیست که هر بار برای پیگیری پرونده ویزای آمریکاشون به دبی یا ترکیه سفر کنند. اما فقط چند ساعت بعد از راه اندازی این سفارتخانه مجازی، مقام‌های ایرانی دسترسی به اون رو ممنوع و این وبسایت رو فیلتر کردند. از نیما راشدان، کارشناس فناوری اطلاعات، میپرسم پیش از هر چیز که اصلا چرا سفارتخانه مجازی؟
من فکر می‌کنم دولت آمریکا نیازمند به یک پورتال و گذرگاهی بود که به صورت منسجم و مجتمع بیاد به سوالات و درخواست‌های شهروندان ایرانی راجع به ویزا، راجع به اقامت، راجع به ویزای دانشجویی، راجع به ایالات متحده آمریکا، راجع به اساساً اینها جواب بده و این حجم از ایمیل و سوال برای نهادهای مختلف ایالات متحده آمریکا ارسال نشه. من فکر کنم این بخشش به صورت کاربردی نیازهای ده ها هزار نفر از شهروندان ایران رو که بعدن شما میدونید در ایران الان یکی از مسائلی که بسیار رایجه اینه که برای افراد ایمیل میفرستن و میگن که شما گرین کارتتون برنده شده، فرضاً بیاین مثلا 1 میلیون یا 1 میلیون خورده بدین تا این ایمیل از سمت وزارت خارجه آمریکا اومده تا ما به شما گرین کارت بدیم. این کلاهبرداریه. من فکر می‌کنم همچین چیزی وجودش باعث میشه که شهروندان ایرانی بتونن صحت و سقم مسائل اینجوری رو با وزارت خارجه چک کنن.
و آیا دنیای مجازی داره امکاناتی تا این حد گسترده رو در اختیار جهان قرار میده که دیگه حتی بشه در کشورهای دیگر هم سفارتخانه مجازی تأسیس کرد و این چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ نیما راشدان.
خصوصا در کشورهایی که حاکمانشون خیلی علاقمندن اینکه یک دیوار آهنی و یک حباب به قول معروف یک مانع بسیار بزرگی رو دور کشورشون، حصاری رو دور کشور خودشون بکشن و مانع از هر نوع تعامل و تبادل فرهنگی و سیاسی شهروندانشون با دنیای خارج بشن، دنیای مجازی بسیار مفیده و داره یک عصر جدیدی رو اساسا رقم میزنه. چون اگه خاطرات افرادی رو که به هر حال مخالف سیاسی بودن در دوران اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق مطالعه کنید، خواهید دید که اینها مثلا یه بیانیه که می‌خواستن بنویسن، این بیانیه رو شاید 1 سال طول می‌کشیده که بتونن منتقل کنن خارج از کشور. یک نفرشون باید مریض می‌شده، می‌رفته تقاضای ویزا می‌کرده، این رو قایم می‌کردن، به دست یه گروهی در فرانسه می‌دادن، اونها به یک نوعی می‌بردن ایتالیا و بعد این رو منتشر می‌کردن. اما الان می‌بینید دنیای مجازی واقعاً این حصارها رو در نوردیده، یک امکان بسیار مناسبی رو در اختیار مردمانی قرار داده که میخوان خودشون رو از قیود و بندهای این حکومت‌های به قول معروف تمامیت‌خواه آزاد کنن.
وقتی سفارتخانه مجازی ایالات متحده آمریکا روی اینترنت برای ایرانیان راه افتاد، خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتن و پرسیدن حالا یعنی دیگه از دیوارهای سفارتخانه مجازی نمیشه بالا رفت و اشغال یا تسخیرش کرد؟ به سفارت مجازی آیا دیگه نمیشه حمله کرد؟ حالا باید دید آیا این فیلتر شدن ما به ازای مجازی حمله به سفارتخانه است؟
این که فیلتر شده اساسا خب فیسبوک هم فیلتر شده، ورزان گوگل پلاس هم بخواست فیلتر بشه یا فیلتر شده، مگر مردم از اینها استفاده نمی‌کنن؟ من فکر می‌کنم فیلتر شدن یک نوعی تبلیغ است برای اینکه آقای این جنس مرغوبه و خوبه و جاییست که سانسور نشده و جاییست که دولتی نیست، جاییست که اطلاعات درست قرار داره و بنابراین مردم رو تشویق می‌کنه که برن ازش استفاده کنن.
هرچه که باشه، اما کاربران ایرانی اینترنت در عبور از فیلترینگ مهارت خاصی دارن. انواع فیلتر شکن‌ها رو می‌شناسن و ازش عبور می‌کنن. شاید این تفاوت یک سفارتخانه واقعی با سفارتخانه مجازی است. خب در این بخش از دات‌کام همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در کنار من هست. با هم گفتگوی کوتاهی می‌کنیم درباره آنچه که در هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی داغ بود و پربیننده و بیش از همه به اشتراک گذاشته شد. مانیا سلام، خوش اومدی به دات‌کام این هفته.
سلام فهیمه، خوشحالم که یه بار دیگه توی برنامه دات‌کام هستم.
خب مانیا، شروع بکنیم با این حکایت نظری و عاشورا و تاسوعا و به هر حال محرم که شروع شده
در فیسبوک که فضا خیلی عوض شده.
بله، در این روزهایی که گذشت ویدیو عکس های زیادی از روز عاشورا رو کاربرا به اشتراک گذاشته بودن توی فیسبوک. همینطور عکس هایی از غذاهای نظری هم خیلی گذاشته بودن، یه عکس
شعله زرد و
بله قیمه پلو و یه عکسی هم که خیلی زیاد من دیدم توی فیسبوک این بود که عکسی بود از یخچاله کسی که نوشته بودن، زیر عکس نوشته بودن نه این
یخچال یک عزادار که پر از بسته های غذا بود، ظرفای یه بار مصرفی که به حال توش غذا میدن مردم بابت نذرایی که دارن توی مدت، و خب این یخچال واقعا پر از این ظرفا بود، جای دیگه نداشت. کار به جایی رسیده بود مانیا که یه ده اومدن استیتس گذاشتن، نوشتن در فیسبوک آقا این عزاداری یا غذاداری، مردم همه دنبال غذا هستن.
بله، منم یه چند تا از این استیتس هارید که دیدم، دیدم که میگن که خیابونا همه شلوغه ولی مردم قابلمه به دست دنبال اینن که ببینن کجا غذا میدن. ولی خب این یه بخشش بود، یه بخشش هم به هر حال عکسایی بود که مربوط به مراسم عزاداری.
یه عکس دیگه هم که خیلی دوباره شیر شد، خیلی دوباره به اشتراک گذاشته شد توی این مدت، عکسی بود از یک صحنه تعزیه که کسی که نقش شمر رو بازی میکنه با لباس قرمز، شمشیر دستشه و یک نوزاد با لباس سبز زیر اون شمشیره، و خب خیلی این عکسی بود که مناقشه برانگیز بود، خیلی انتقادا بهش شد که چرا به بچه نوزاد کوچیکو باید توی چنین صحنه‌ای حاضر کرد که خب ممکنه اثر بدی روش بگذاره. حالا از روز عاشورا و تاسوعا که بگذریم، یه اتفاق خیلی بد در حوزه شعر و ادبیات افتاد در هفته که گذشت که اصلا خبرش فیسبوکی اول اعلام شد و کاربر فیسبوک
تو فیسبوک دیدم همون روز عاشورا بود.
بله، غلامرضا بروسان شاعر معروف و شناخته شده ای بود که همراه با همسرش و دختر کوچکش
لیلا
در سانحه تصادف رانندگی فوت کرد، و خب همه خیلی مبهوت شدن، خیلی دوستش داشتن اهالی شعر و ادبیات در ایران.
برای یه فضای شوکی بود توی فیسبوک بین مخصوصا بچه‌ای که علاقه دارن به شعر و ادبیات و باور نمی‌کردن که این اتفاق افتاده، و همچنین پر شد از شعرهای همین آقای بروسان و همچنین خانومش، ایشون هم میسن که شاعر بودن، خانم الهام اسلامی، از شعرهای این دو نفر تمام فیسبوک پر شده بود.
بله، همسرشون هم شاعر بودن و به حال خیلی از کاربرا به یاد این دو شاعری که درگذشتند شعرهاشون رو گذاشته بودن. پادکست شعروفون هم همون روزی که این خبر اعلام شد یه سری از شعرهای این شاعر رو مونده بودن، و این مجموعه خیلی به اشتراک گذاشته شد در فیسبوک که حالا ما هم بد نیست که اینجا گوشه ای از این شعرها رو با هم بشنویم.
حرف که میزنی انگار سوسنی در صدایت راه میرود، حرف بزن، میخواهم صدایت را بشنوم. تو باغبان صدایت بودی و خندت دسته کبوتران سفیدی که به یک بار پرواز می کنند. تو را دوست دارم چون صدای اذان در سپید دم، چون راهی که به خواب منتهی می شود. تو را دوست دارم چون آخرین بسته سیگاری در تبعید. تو نیستی و هنوز مورچه ها شیار گندم را دوست دارند و چراغ هواپیما در شب دیده می شود. عزیزم، هیچ قطاری وقتی گنجشگی را زیر می گیرد از ریل خارج نمی شود، و من گوزنی که می خواست با شاخهایش قطاری را نگه دارد.
در روزهایی که گذشت فهیمه، یک روزم خیلی روز برجسته‌ای بود و خیلی توی فیسبوک میشد اثری از اون دید، در روز دانشجو بود 16 آذر که این روز هم پر شد از عکسای دانشجوان زندانی و سرودهایی که مربوط به این روزه.
یک سرودم که خیلی اون رو به اشتراک گذاشتن سرود 16 آذر بود، یه موزیک ویدئو بود که اونم به این مناسبت خیلی شیر شد در فیسبوک. خلاص فضای دانشجویی بود.
بله، خیلی فضای خاصی بود. یک ویدیو هم که من دیدم که خیلی به اشتراک گذاشته بودن، فیلمی بود به اسم صندلی خالی در دانشگاه جورج واشنگتن در واشنگتن دی سی. دانشجوان اون دانشگاه در اعلام همبستگی با دانشجوان زندانی در ایران چند صندلی خالی گذاشته بودن به صورت نمادین با عکسایی از این دانشجوان زندانی. یک صفحه هم در فیسبوک درست شده به اسم Empty Seat Campaign یا
کمپین صندلی خالی در حمایت از دانشجویان زندانی در ایران. در این صفحه یادی از برخی از این دانشجویان مثل شیوا نظرآهاری، مجید دوری، مجید توکلی، علی ملیحی و بهار هدایت شده، عکساشون رو گذاشتن. در توضیح این صفحه هم که من دیدم اومده به یاد دانشجویان شهید و زندانی که در روز دانشجو جایشان در کلاس درس خالی است.
بد نیست که با هم بریم این سرود 16 آذر رو که خیلی از کاربران فیسبوک به اشتراک گذاشته بودن با هم بشنویم و برگردیم.
فهمی یه قصه هم راجع به ویکیلیکس خیلی پر شده بود تو فیسبوک.
آره، ویکیلیکس در هفته که گذشت دوباره خیلی خبرساز شد و در واقع روز اول ماه دسامبر وبسایت ویکیلیکس که میشناسنش شنوندگان ما و پیش از این هم با یک سری افشاگری ها و انتشار اسناد محرمانه خیلی معروف شد و روی زبان ها افتاد، این بار باز اسناد محرمانی رو منتشر کرده که دست کم 100 سند کاملا تازه بینشون هست از بین همه اسنادی که منتشر کرده که ثابت میکنن معاملات کلان میلیاردی رو بین کمپانی های غربی اروپایی با کشورهایی که حکومت‌های سرکوبگر دارن و به اونها تجهیزات شنود و رهگیری و جاسوسی آنلاین رو در واقع فروختند و گزارش مبسوطی بود که خب باز خیلی سر و صدا به پا کرد و خیلی انتقاد به دنبال داشت و آقای آسانج، جولیان آسانج که بنیانگذار ویکیلیکس هست، البته اعلام کرده که ادامه داره و باز هم اسناد دیگری رو در این زمینه منتشر خواهد کرد. در همین زمینه مانیا یک گفتگوی هم داریم با احسان نوروزی، کارشناس فناوری ارتباطات، که با دقت بیشتر جزئیات بیشتر دنبال کرده این موضوع رو. میریم بشنویم ببینیم که احسان چی میگه در این مورد. قبل از اون من با همکارم مانیا منصور خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
سلام میکنم به احسان، احسان نوروزی، کارشناس فناوری ارتباطات که همراه ماست در این.com. احسان خوش آمدی به این برنامه. برامون بگو که موضوع دقیقاً چیه.
کمک‌هایی که تکنولوژی غربی میتونه به حاکمان کشورهای بسته بکنه برای شناسایی فعالان تحول خواهش از طریق کمپانی‌های صورت میگیره که بیشتر اونها در کشورهای تکنولوژیک هستن، کشورهای پیشرفته دنیا. ویکی‌لیکس حالا اومده هفته اول دسامبر، یعنی در واقع روز اول دسامبر، پنجشنبه هفته گذشته، 287 سند مرتبط با معاملات 160 تا کمپانی رو منتشر کرده که بیشتر اونها تجهیزات تکنولوژیک مرتبط با سانسور، شنود و جاسوسی دیجیتال رو تولید میکنن. این خیلی از این کمپانی ها در کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا قرار دارن، مثل بلوکوت، مثل امسیس و مثل ده ها کمپانی دیگه که اسمش در این اسناد اومده و اینها با رژیم های سرکوبگر معامله کردن. در واقع تجهیزاتی که اینا تولید کردن در اختیار رژیم هایی مثل ایران، سوریه، روسیه، بحرین و کشورهای دیگه قرار گرفته و با استفاده از اونها تونستن فعالان تحول‌خواه رو شناسایی کنن یا جریان تغییر رو به تأخیر بندازن. ویکی‌لیکس اعلام کرده این سند رو منتشر میکنه و این یک فرآیند آنگوینگ، یعنی ادامه خواهد داد انتشار این اسناد. با توجه به اهمیت بحثی که داره این جاسوسی دیجیتال در دنیای امروز، بسیاری از نهادهای مهم بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا و حتی کنگره آمریکا، وزارت خارجه آمریکا و خیلی از فعالان مدافع آزادی بیان دنبال این هستن که الان مجازات های جدی رو علیه کمپانی هایی تصویب کنن، اعمال کنن که همچین معاملاتی رو با رژیم های سرکوبگر دارن، چون به نظر اونها تکنولوژی ها میتونن عامل تغییر باشن، خیلی کمک کنن، در واقع کاتالیزور تغییر باشن، شتاب بدن به روند تغییرات دموکراتیک در جوامع بسته که خاورمیانه خب فعلا فوکوسش اونجاست و اگر چه معاملاتی کمتر صورت بگیره یا حتی صورت نگیره، این به نفع جریانی که مدافع گسترش دموکراسی و حقوق بشر در خاورمیانه خواهد.
احسان، اشاره کردی به 287 سندی که منتشر شده. این 287 سند آیا همشون سندهایی هستن که تا به حال منتشر نشده بودن و جدیداً اینها رو ویکی‌لیکس منتشر کرده و ازشون پرده برداری کرده، یا اینکه قبلا هم، چون به حال صحبت بود که در روزنامه وال استریت ژورنال هم قبلا گزارشی درباره همین موضوع فروش تجهیزات سانسور و شنود و رهگیری و جاسوسی به حکومت‌های سرکوبگر تهیه شده بود؟
یه سری منتقدا انتقاداتی وارد کردن نسبت به این ماجرا. 200 تا سند تقریبا به طور جسته گریخته اشاره شده بود، ولی خب ویکی‌لیکس جزئیات بیشتری از اون اسناد منتشر کرده. اما تقریبا نزدیک به 100 تا سند خیلی جدید وجود داره که قبلا هیچ جایی منتشر نشده بود. و مهمتر از اون به نظر من کاری که جولیان آسانج کرده در پروژه‌ای که اسمش رو گذاشتن اسپای فایلز، در واقع این فقط یک زنگ خطر برای کمپانی‌های از این دست و همین الان هم خیلی سر صدا ایجاد کرده و خیلی سیاست سازان دنیا رو تحریک کرده برای اینکه اقدامات جدیدتری بکنن برای این کار. و همونطور که خودش در مقاله که نوشته برای آغاز این پروژه اشاره کرده، این فقط یک نقطه استارت هست. گزارش کاوشگرانه وال استریت ژورنال تقریبا 200 از این اسناد رو پوشش میداد، اما یه سری اسناد کاملا جدید در مورد لیبی، در مورد سوریه، در مورد تونس حتی منتشر شده. اتفاقاتی که اونجا افتاده، کمپانی هایی که کمک کردن به رژیم های دیکتاتور حاکم بر اون کشورها برای اینکه بتونن فعالان تحول خواهشون رو شناسایی کنن، یا جریان داده هایی که در کشور وجود داره رو کنترل کنن و از طریق اونها بتونن به اهداف خودشون برسن. چیزی که آسانج تو مقالش اشاره کرده و خیلی جالبه، اسلحه ساختن از داده هاست. اون هشدار داده نسبت به اورولی شدن جهان امروز و خیلی از کسانی که دفاع میکنن از اعمال مجازات و تحریم بر ضد کمپانی هایی که این تجهیزات رو تولید میکنن در اختیار رژیم های سرکوبگر قرار میدن، اساس استدلالشون این هست که تکنولوژی های از این دست اگر در اختیار رژیم سرکوبگری مثل ایران یا مثل سوریه قرار بگیره، اون وقت تکنولوژی نیست، اینا تسلیحاتن. و همونطور که جریان ورودی و خروجی تسلیحات به کشورهای مثل ایران و سوریه کنترل میشه، باید جریان انتقال چنین تکنولوژی هایی هم کاملا تحت کنترل قرار بگیره.
احسان، اشاره کردی به کسانی که به حال در این زمینه معتقدن باید محکوم بشن این کمپانیا، و حتی اشاره کردی به اتحادیه اروپا و دولت‌های غربی امریکا که ممکن هست بخوان برخورد شدیدتری بکنن. اما خب این کمپانی ها به حال در داخل همین کشورها قرار دارن، کمپانی هایی که احتمالا سود سرشاری هم میبرن از تولید این تجهیزات و از فروشش به حکومت های سرکوبگر. در گزارشی که من خوندم به 25 کشور فعال در زمینه تولید تجهیزات جاسوسی اشاره شده بود. کمی در این باره بیشتر توضیح میدین چه کشورهایی هستند و نحوه کارشون چگونه است؟
همونطور که گفتی، جاسوسی دیجیتال یه بیزنس میلیارد دلاریه، مخصوصا از 11 سپتامبر به بعد این به شدت رشد کرده، یک گردش مالی چند میلیارد دلاری رو هر سال داره. یه مقداری به خاطر حراس دولت هاست از اتفاقاتی که ممکنه بیفته، و خب تا حدود زیادی هم به خاطر حراسیه که از تغییرات آنی دارن و تأثیری که تکنولوژی ها در سازماندهی آنی مردم میتونن داشته باشن. بر اساس آماری که منتشر شده، خیلی از کشورهای اروپایی هستن و خیلی از کشورهای غرب و البته روسیه و چین. به طور طبیعی هر جایی که پیشرفت تکنولوژیک بیشتره و متخصصان تکنولوژیک بیشتری وجود دارن، چنین کمپانی‌هایی هم بیشتر وجود دارن. اما مسئله همونطور که گفتم سر کارکرد دوگانه‌شونه و اینکه با چه طرف معامله اونها چه کسانیه. اگر به گزارش‌هایی که منتشر میشه مثلا درباره معاملات کمپانی چینی هواوی با ایران نگاه کنیم و خیلی از موارد دیگه مثل کمپانی امسیس که الان همه چی رو از بیخوبون این کار کرده، ولی دست کم 50 نفر از فعالای بلندپایه لیبیایی رو که الان همه نقشای کلیدی توی دولت فعلی دارن رو به خطر جدی انداخته بود زندگی هاشون رو، انکار کرده از بیخوبون. ماجرا اینه که کمپانی‌های از این دست میدونن دارن چی کار میکنن و خطراتش رو میدونن، به خاطر همین هم هست که وارد مذاکرات کاملا محرمانه میشن با رژیم‌های مثل ایران. و اگر خبری نشت میکنه از یه همچین ماجراهایی، فقط به خاطر احتمالا نتیجه وجدان بیدار کسانیه که توی همچین جلساتی حضور دارن و این اخبار رو منتشر میکنن. هرچقدر پیشرفت تکنولوژیک بیشتر، حضور در این صنعت جاسوسی هم بیشتر.
سپاسگزارم. احسان نوروزی، کارشناس فناوری ارتباطات.
.com این هفته رو هم با ما همراهی کردید. از همراهیتون سپاسگزارم و تکرار میکنم اگر نقد و نظری دارید درباره این برنامه با ایمیل برنامه در تماس باشید. com@rfirl.com. من فهیمه خضری‌دری در پایان این برنامه با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر و .com تازه.